علی، لحظات روز شنبه 30 مهر ماه سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر میذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی، مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از وحید پور استاد.
متشکرم نوشین. سلام شنوندگان رادیو فردا. موج اعتراضات سراسری در ایران روز جمعه نیز ادامه یافت. بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شهر تبریز روز جمعه صحنه اعتراضات و درگیری جوانان با ماموران حکومتی و پرتاب گاز اشکاور بود، از جمله در سراح امین. در سوم هفته جمعه سیاه زاهدان، جمع انبوهی از مردم پس از نماز جمعه به راهپیمایی و سر دادن شعارهایی چون مرگ بر دیکتاتور پرداختند. به گزارش فعالان محلی، مردم زاهدان در منطقه‌های شیرآباد، کوثر، کریم‌آباد و جاده فرودگاه با شعارهای ضد حکومتی به میدان آمدند. خبرگزاری حالوش اعلام کرده که عده زیادی در زاهدان دستگیر شدند. فرمانده انتظامی زاهدان از بازداشت 57 نفر خبر داده، اما خبرگزاری حالوش می‌نویسد تنها تعداد بازداشت شدگان در منطقه بازار روز زاهدان از این آمار بیشتر است. این خبرگزاری تصاویری از استقرار تک تیراندازها بر بام ساختمان‌های شهر نیز منتشر کرده است. ویدئوهای دیگری حاکی از ایجاد راهبندان و در دست گرفتن خیابان‌ها در سنندج است. بر اساس ویدئوهای دیگر، اعتراضات شبانه در شوشتر شروع شد و جوانان با روشن کردن آتش خیابان‌ها را بستند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران قطع عمدی اینترنت توسط حکومت جمهوری اسلامی را ناقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشری دانست. رابرت مالی روز جمعه با اشاره به بیانیه اعتراف آزادی آنلاین در توییتی نوشت: حکومت ایران باید به حرف مردم گوش کند، نه اینکه ارتباط آنها را با یکدیگر و با جهان قطع کند. روز پنجشنبه 34 کشور عضو ائتلاف آزادی آنلاین در بیانیه قطع اینترنت و ایجاد محدودیت در آن توسط حکومت ائران را محکوم کردند. ائتلاف آزادی آنلاین از جمهوری اسلامی خواسته به تعهدات خود بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عمل کند. جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش اعتراض‌های جاری در ایران، محدودیت‌های اینترنتی را به شدت افزایش داده و اینستاگرام و واتس‌اپ را فیلتر کرده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در ایران روز جمعه اعلام کرد که در مدت 38 روز اعتراضات سراسری در ایران، هزاران نفر از جمله دست کم 320 کودک زیر 18 سال بازداشت شدند. بر اساس تحقیقات این کمیته، تا روز 28 مهر مقام‌ها و نهادهای رسمی از بازداشت بیش از 6000 نفر خبر دادند. همزمان رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی و حقوق بشری بازداشت دست کم 7000 نفر را مستند کردند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان که توسط چند تن از فعالان مدنی و سیاسی شکل گرفته، توانسته تا 28 مهر ماه اسامی و شهر محل بازداشت 1054 نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر، از جمله 12 کودک زیر 18 سال را ثبت کند. فهرست بازداشت شدگان از جمله شامل 32 فعال حقوق زنان، 39 فعال سیاسی، 29 روزنامه‌نگار و 14 وکیل است. فعالان مدنی و سیاسی میگویند آمار اعلام شده از تعداد واقعی بازداشت شدگان بسیار کمتر است. و یک مقام اوکراینی گفت در حملات اوکراین دست کم 10 کادر ایرانی که نحوه استفاده از پهپادهای ایران را به نظامیان روسیه آموزش میدادند کشته شدند. این مقام اوکراینی که نامی از وی برده نشده روز جمعه به شبکه کان اسرائیل گفت این کادر آموزشی ایرانی طی هفته گذشته در جریان دو حمله جداگانه نیروهای اوکراینی کشته شدند. قبلا آمریکا و مقام‌های اروپایی و اوکراینی از استقرار کادر آموزشی سپاه در شبه جزیره کریمه برای آموزش نظامیان روسی خبر داده بودند. اتحادیه اروپا و بریتانیا روز پنجشنبه به همین دلیل تحریم‌هایی علیه ایران اعمال کردند. ایران و روسیه کماکان استفاده از پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین را تکذیب می‌کنند. نوشین.
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. یک مقام ارشد روس تشدید تحریم‌ها علیه ایران را به نفع روسیه دانست. قانون نویسندگان ایران سرکوب دانش آموزان و زندانیان را محکوم کرد. و به گفته برخی کارشناسان 65 میلیون ایرانی در فقر مطلق یا نسبی به سر می‌برند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. یک مقام ارشد روسی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استقبال کرده و آن را خبر خوبی برای روسیه توصیف کرد. مدیر کل صندوق ملی امنیت انرژی روسیه گفته که کشورها به شکلی روزافزون در حال تحریم ایران هستند. کنستانتین سیمیونوف در ادامه پیشبینی کرد که تحریم‌های ایران بدتر خواهد شد و این خبر خوبی برای روسیه محسوب می‌شود. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با تورج عطاوکی، استاد دانشگاه در رشته تاریخ اجتماعی و مورخ در هلند.
برخی از صاحب نظران روسیه در چند ساعت گذشته به نوعی تلاش کردند که این اشاره رو تصحیح کنند و گفتند بدفهمی رسانه‌ای بوده و ایشون چون این چیزی نگفته. اما مستقل از این که این درست باشه یا غلط، چون این حرفی زده شده باشه یا نه، اجازه بدید بگم که نگاه ایران به روسیه کاملا متفاوت بود با نگاه روسیه به ایران. ایران روسیه را یک متحد استراتژیک خودش قلمداد میکرد، اما روسیه چون این برداشتی از رابطه خودش با ایران نداشت. اما جنگ اوکراین سبب شد که یک چرخشی در سیاستگذاری های روسیه به وجود بیاد و ما شاهد گام هایی هستیم که از سوی روسیه برداشته میشه به سوی یک رابطه تنگاتنگ با ایران. چرا؟ نه به خاطر اینکه ایران میتونه تمام اون نیازهای نظامی یا بخشی از نیازهای نظامی روسیه رو در حقیقت تامین کنه، بیشتر از اون روسیه تلاش میکنه که یک پهنه تازه ای از روابط بین الملل رو برای خودش در صحنه اوکراین شکل بده، که در اونجا این تنها روسیه نیست که در صحنه جنگ حاضره، بلکه متحدانی مثل بلاروس و ایران هم در کنارش هستند.
از اینکه روسیه ایران رو به نوعی وارد جنگ با اوکراین کرده به وسیله خرید تسلیحات از ایران، چه نفعی میبره از درگیر کردن کشوری مثل ایران؟
نگاه بکنیم به صحنه روابط بین الملل، میبینیم که جنگ اوکراین به خلاف خب اون انتظاری که روسیه داشت به درازا کشیده شده و متحدان چندانی هم در این صحنه روسیه نداره به جز بلاروس. بنابراین روسیه تلاش میکنه از این تک افتادگی بین المللی در صحنه اوکراین به نوعی خلاص بشه و یک نوع در حقیقت ائتلاف تازه نظامی رو شکل بده. روسیه میتونه از قبل چنین ائتلاف نظامی باج‌خواهی هایی از غرب داشته باشه، همچنان که در گذشته با کارت ایران بازی کرده، امتیاز گرفته و حالا میتونه در صحنه نبرد اوکراین، تهاجم روسیه به اوکراین، با کارت ایران دو مرتبه بازی کنه. اتحاد در حقیقت ایران و روسیه میتونه دست روسیه رو برای مقابله با تحریم‌های گسترده غرب بیشتر و بیشتر باز کنه. فراموش نکنیم که روسیه در حال حاضر در تاریخ معاصر خودش یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تک افتادگی در روابط بین‌الملل رو داره تجربه می‌کنه.
تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باعث چه منفعت و بهره‌ای برای روسیه میشه؟
در صحنه انرژی روسیه میتونه با یک ائتلاف اقتصادی با ایران به نوعی سیاست صدور انرژی ایران رو زیر کنترل خودش در بیاره. یعنی ما نگاه بکنیم وقتی که آیت الله خامنه ای اشاره میکنه که میگه که ما با روسیه رابطه تنگاتنگی داریم، متحد استراتژیک ماست، ما حتی پنهان هم نمیکنه که ما در حوزه همکاری های نظامی گام های بسیار بلندی برداشتیم و از این دست، به نوعی یک کارت سفید به روسیه میبخشه که روسیه میتونه در سیاست گذاری های اقتصادی ایران به ویژه در صحنه صدور انرژی نقش فعالی داشته باشه و کنترل این بازار رو از سوی ایران به دست بگیره. این برای روسیه بسیار بسیار مهمه، چون از قبل چون این رابطه اقتصادی میتونه بازار انرژی رو به نفع خودش در آسیای جنوب شرقی در رابطه مثلا با هند و یا چین سامان بیشتری بده و رقابت محتمل ایران رو به نوعی برای خودش تنظیم کنه که ضربه چندانی به اقتصاد روسیه نزنه. از طرف دیگه روسیه میدونه که ایران تجربه بسیار بزرگی داره در مورد دور زدن تحریم ها و روسیه میتونه با اتکا به تجربه های ایران به نوعی یک ساختار تازه تری برای مقابله با تحریم ها شکل بده.
نقطه نظرات تورج عطابکی، پژوهشگر رشته تاریخ اجتماعی در هلند رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای سرکوب دانش آموزان معترض و زندانیان در ایران را محکوم کرد و نوشت آنچه در مدارس و برخورد با دانش آموزان و همینطور زندانهای لاکان و اوین اتفاق افتاده سیاه‌ترین کارنامه حاکمیت است. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای سرکوب دانش آموزان و زندانیان در جریان اعتراضات اخیر را از سیاه‌ترین برگ‌های کارنامه حکومت فعلی جمهوری اسلامی دانست. در این بیانیه آمده است سرکوب مردمی که با دست خالی زبان به اعتراض گشوده اند در 40 و چند سال اخیر اتفاقی هر روزه بوده است، اما آنچه در هفته گذشته بر کودکان و زندانیان رفت از سیاه‌ترین برگ‌های کارنامه حاکمیت کنونی است. کانون نویسندگان ایران در این بیانیه تاکید کرده است که هجوم نیروهای امنیتی به مدرسه و زندان و ضرب و جرح و قتل کودکان و زندانیان فاجعه‌ای فراتر از کشتار معترضان در خیابان هاست. در جریان حمله نیروهای امنیتی به دبیرستان شاهد اردبیل، اسرا پناهی، نوجوان اردبیلی، جان خود را از دست داد. روزبه سوهانی، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا.
بیانیه کانون نویسندگان ایران به یکی از سیاه ترین برگ های کارنامه 40 و چند ساله حکومت اشاره میکنه. به حمله ماموران حکومت به مدرسه ها، ربودن دانش آموزان، شکنجه کردن اونها و به قتل رسوندن اونها و به خبرهای هولناکی از همدستی برخی مسئولان این مدارس با ماموران سرکوب و همزمان به اخباری که منتشر شد از قتل عامی که در زندان ها اتفاق افتاد، زندان ها تبدیل شد به قتلگاه زندانیان، اونجا هم ماموران همدست شدن با زندانبانها در حالی که وظیفه حفظ جان و سلامت زندانیان بی تردید بر عهده حکومت و زندانبان هاست. کانون نویسندگان ایران از لحظه نخست شروع این جنبش آزادی خواهی مردم ایران همپا و همراه مردم بوده، بنا به وظیفه ذاتی خودش، بنا به اونچه که به صراحت در منشور کانون آمده و در این مورد هم بی تردید باید واکنش نشون میداد به این اخبار هولناک، به این فاجعه هولناک که واکنش نشان داد. از روز نخست دانش آموزان هم یه بخش پرخروشی از این جنبش آزادی خواهانه بودن، حق و خواسته خودشون رو فریاد زدن، از اون حق آزادی بیان خواستن استفاده بکنن که بی تردید یه حق همگانی است و تردیدی نباید درش وجود داشته باشه. اما خب از همون لحظه نخست هم پاسخ حکومت سرکوب و کشتار بود، بسیاری رو دربند کرده، بسیاری رو ربوده، بسیاری رو به قتل رسونده، بسیاری از اینها کودک هستند و این روند همچنان ادامه داره. اما در این یکی دو هفته اخیر و با این اتفاقات اخیر و اخبار هولناک، این سرکوب وارد یه مرحله تازه شد، اونجایی که ماموران پا به حریم مدرسه ها و زندان گذاشتن و اونجا رو تبدیل به قتلگاه کردن.
کانون نویسندگان ایران همچنین به رویکرد حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان اشاره کرده و نوشته است همیشه با انکار واقعیت، شایعه پراکنی و تحریف افکار عمومی در کار خونسا کردن کوشش تشکل‌ها و گروه‌های مردمی برای بیان حقیقتید. کانون نویسندگان در بخش دیگری از این بیانیه تأکید کرده است که به رغم سرکوب گسترده، جنبش اعتراضی که به دنبال جان باختن مهسا امینی با شعار زن زندگی آزادی آغاز شد، هر روز بر ابعادش افزوده می شود. در این بیانیه همچنین به اقدامات جمهوری اسلامی در برخورد با زندانیان در زندان لاکان در رشت و اوین در تهران اشاره شده است. کانون نویسندگان ایران در پایان این بیانیه همچنین نوشته است بی تردید آنچه حاکمیت در مدرسه و زندان رقم زد نه فقط سرکوب حق آزادی بیان کودکان و زندانیان بلکه اقدامی جنایتکارانه بود.
با هم بشنویم این بخش از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
آقای خامنه‌ای، درخت جمهوری اسلامی تو رو کسی نمیندازه، بلکه خودش از تو پر از موریانه شده که مغزشو خوردن و به زودی خودش سقوط میکنه.
44 ساله که جمهوری اسلامی با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس و مرگ بر اینا اون نوکری غربی ها رو میکنه و ایران را مثل یه تیکه گوشت قربانی برای اینا نذر کرده. ولی انقلاب ملت ایران، انقلاب نوین ملت ایران که در حال حاضر در شروع ادامه دادن هستش، تمام این نقشه های جمهوری اسلامی و قدرت هایی که با شعار مرگ بر اینا اون، مرگ بر آمریکا و اینا اون ازش حمایت می کردن فرو خواهد ریخت و یک انقلاب خالص و پاکی را به دنیا معرفی خواهد کرد که قدرت هایی هم که از جمهوری اسلامی حمایت می کنند ناچار به پذیرفتن این انقلاب پاک و نوین هستند. درود بر ملت ایران و می خوام به خامنه‌ای بگم این بار کور خوندی خامنه‌ای و دار دستش، هیچ کس دیگه نمی تونه بهت کمک کنه، نه اربابان غربی نه اربابان شرقی.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پاسخ به اعتراضات سراسری مردم ایران، حکومت دسترسی میلیون‌ها شهروند ایرانی به اینترنت را قطع کرده، اقدامی که انتقادات زیادی را در سطح جهانی به همراه داشته. بیشتر بشنویم در این باره از فهیمه خضر حیدری در واشنگتن.
آمریکا و 23 کشور دیگر عضو فریدم آنلاین کوالیشن، ائتلاف آزادی آنلاین، روز جمعه 29 مهر ماه با صدور بیانیه مشترک اقدام حکومت ایران در قطع کردن اینترنت در پاسخ به اعتراضات سراسری مردم معترض را به شدت محکوم کردند و خواستار رفع فیلترینگ و پایان دادن به رفتارهایی مثل مسدود کردن سرویس‌های اینترنتی از سوی جمهوری اسلامی شدند. استرالیا، کانادا، آلمان و بریتانیا از دیگر اعضای ائتلاف آزادی آنلاین هستند. امضا کنندگان با اشاره به بندهای 19، 21 و 22 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمهوری اسلامی خواستند به حقوق و آزادی‌های مردم ایران احترام بگذارد. همزمان آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در توییتی با اشاره به پیوستن آمریکا به بیانیه ائتلاف آزادی آنلاین، یک بار دیگر اعلام کرد که آمریکا از جمهوری اسلامی می‌خواهد محدودیت‌هایی را که در دسترسی شهروندان ایرانی به گردش آزاد اطلاعات و اینترنت ایجاد کرده، برطرف کند. رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، هم روز جمعه بیانیه ائتلاف آزادی آنلاین را در توییتر خود منتشر کرد و نوشت دولت ایران نباید ارتباط ایرانیان با یکدیگر و با جهان را قطع کند. در سایت وزارت خارجه آمریکا در این حال به وابستگی میلیون ها ایرانی به اینترنت در زندگی روزمرهشان اشاره شده که قطع اینترنت نه تنها امکان اعتراض مسالمت‌آمیز را از آنها می‌گیرد، بلکه در امور روزمره مردم هم اختلال ایجاد می‌کند. سیامک آرام، متخصص دانش داده‌ها و استاد دانشگاه هریسبرگ:
گزارش که معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی منتشر کرد که ضرر روزانه به کسب و کارها در ایران رو حدود 3000 میلیارد تومان اعلام کرد. گزارشی که نت بلاکس، سازمان غیر دولتی ناظر بر اینترنت جهانی، عددی در حدود 1.5 میلیون دلار که به تومان برای هر ساعت قطعی اینترنت ضرر اقتصادی رو برآورد کرده. این تو زندگی روزانه بسیاری از مشاغل و نهادها اثر میذاره، از پزشکان، حوزه سلامت و بهداشت، توسعه دهندگان در حوزه فناوری‌های مختلف، حوزه دانشگاهی، دانشجویان و اساتید. اینا بجز اون کسب و کارهای کوچک و خانگی هستن که در پلتفرم‌های مختلف از جمله اینستاگرام همین آسیب رو داشته، یا ارتباطات زیادی که برای پرداختش ساده، ارسال رسید در واتساپ در ایران دنبال میشه. تمام اینها ضررهای زیادیه که هر بار که اینترنت اختلال ایجاد میشه، سرعتش کم میشه یا قطع میشه، به اقتصاد کشور، به وضعیت اقتصادی اقشار مختلف وارد میکنه.
ایران بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در بین 180 کشور جهان از نظر آزادی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات آزاد در جایگاه 178 قرار دارد. همزمان با شدت گرفتن فشارهای بین‌المللی بر حکومت ایران برای تغییر رفتار خود با اعتراضات مردم، اما در داخل ایران چهره‌های تندروی مثل احمد خاتمی خواستار تشدید برخوردها با معترضان هستند. احمد خاتمی معترضان را اغتشاشگرانی خواند که پول می‌گیرند تا شارنویسی کنند و نباید به آنها رحم شود. او پیشتر هم گفته بود حکم معترضان به حاکم اسلامی اعدام است.
در فقه ما آن کس که علیه حاکم عادل اسلامی بریزه به خیابان، بزنه، بکشه، آتش بزنه، باقی است و حکم باقی در فقه ما اعدام است.
پیش از او هم غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی، از قضات خواسته بود برای معترضان بازداشت شده احکام به گفته او ضعیف صادر نکنند. او اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را اینطور تفسیر کرده بود:
اعتراض آتش زدن قرآن نیست، آتش زدن پرچم نیست، سوزوندن اموال مردم نیست، کشتن مردم نیست، کشته سازی نیست.
مقامات جمهوری اسلامی ایران تا کنون بارها از ول یا رها بودن فضای مجازی در ایران گفتند و خواستار اعمال محدودیت بیشتر در دسترسی شهروندان به اینترنت شدند. آیا در چنین فضایی بیانیه آمریکا و ائتلاف آزادی آنلاین مؤثر است؟ سیامک آرام، متخصص علوم داده ها، میگوید ترکیبی از واکنش هاست که اثر بخش است.
ترکیبی از حضور مردم در داخل ایران، ایرانیان خارج کشور، غیر ایرانی ها هم به مردم پیوستن و صدا شدن و همین قطعی اینترنت، سانسور، فیلترینگ و محدودیت ها رو اکو کردن و صدا شدن و ترکیب اینها، یعنی بیانیه‌های از این دست، ورود کشورها در عرصه بین المللی، در سازمان های بین المللی و حقوق بشری، حتما تأثیرات بیشتری رو در کنار بقیه اعتراضات خواهد داشت.
پس از کشته شدن مهسا امینی 22 ساله اهل سقز در بازداشت گشت ارشاد، موجی از اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. واکنش حکومت، سرکوب و قطع اینترنت. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
کارشناسان بازار کار میگویند خط فقر نسبی در تهران و کلان شهرها به 20 میلیون تومان در ماه رسیده و 65 میلیون ایرانی در فقر مطلق یا نسبی به سر میبرند. بیشتر در این مورد گفتگویی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد.
هرگاه تورم روند فزاینده داره، کما اینکه آخرین آماری که ما در دسترس داریم، آمار شهریور ماه، نشون میده تورم میره بالا. در نتیجه باید انتظار داشت که این خط فقر بره بالا. البته بنا به خود آمارهای رسمی یا فرضاً سیاست‌گذاری‌هایی که میشه، گفته میشد تا پیش از این که نزدیک 70% جمعیت ایران، یعنی بیش از چیزی که الان گفته میشه، مشمول یارانه بودن. بنابراین اونها در مجموع به عنوان فقیران نسبی و مطلق تلقی میشدن. منتها یک نکته بد نیست توجه بکنیم، و اون هم تا تازه ترین آمار مربوط به بانک جهانیه که ایران رو به عنوان سومین کشور با بالاترین نرخ تورم واقعی مواد غذایی در جهان اعلام میکنه. خانواده‌ای که فقر مواد غذایی داره طبیعی است که بهداشت و درمانش هم به هر حال دچار اختلال میشه و در نتیجه باید انتظار داشت که وضعیتش که بتونه شغلی داشته باشه، کاری پیدا بکنه یا حتی طول عمرش هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین فقر یک پدیده ای که به اصطلاح رو کاغذ باشه یا به عدد بشه اندازه‌گیریش نیست، بلکه بر تمام این جنبه‌های مختلف زندگی تأثیر میذاره و از جمله حیثیت، منزلت، ارزش انسانی.
یک عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به نام ابراهیم فیاض گفته که اگر امکان ازدواج و حتی مسکن 20 متری برای جوانان فراهم بشه آرام میگیرند. منشأ اعتراضات فعلی در ایران تا چه اندازه اقتصادی هست به نظر شما؟
وقتی ما از اقتصاد صحبت میکنیم، همونجور که توضیح دادم، اقتصاد یه پدیده بسیار عمومی کلیه. بنابراین وقتی یه کسی فقیر میشه طبیعتا منزلت اجتماعیش، ارزشش میاد پایین، یا فرضاً تاثیرگذاریش برای اینکه زندگیش رو تغییر بده طبیعتا کاهش پیدا میکنه. اما مسئله جوانان در شرایط فعلی که ما میدونیم که فرضاً بیکاری در میان جوانان تحصیل کرده نزدیک 40%، و این بیکاری تنها یه متغیر اقتصادی نیست، یه متغیر توهینه، تحقیره، تبعیزه. چرا؟ برای اینکه بسیاری از کسانی که تحصیلی ندارن الان مشاغل رو گرفتن. جوان این رو میبینه، این تحقیر رو احساس میکنه، این تبعیز رو احساس میکنه و نمیتونه زندگی خودشو تغییر بده و آینده ای نداره. بنا به آمارهایی که منتشر شده گفته میشه 60% این جوانان مایل هستن که مهاجرت کنن از ایران. کما اینکه مشکل کار تنها یکی از مشکلات جوانانه که کار ندارن. در همون آمارها هم گفته میشه که نبود آرامش در جامعه، نبود آینده روشن، نبود امنیت، اینها هم دلایل دیگه است که اهمیت چون کمتر از مسکن نیست، بلکه توی مواردی بیشتر از مسکنه. نبود آینده، نبود امنیت حتی برای کسانی که به هر حال وضع مالی خوبی دارن باعث نگرانیه و انسان ها نمیتونن در بلند مدت، حتی اگر نگرانی اقتصادی نداشته باشن، با نگرانی های سیاسی و اجتماعی و سرکوب بسازن. بنابراین مسئله بسیار پیچیده تر از این 20 متر خانه و نان و ماسته.
این 20 متر خانه و امکان ازدواج، آیا دولت توان فراهم کردن این امکانات رو داره؟
به هیچ وجه چنین نیست. دولت کسب و بودجه انبوهی داره، اینا خودشون هم اقرار میکنن. منتها از این قضیه که بگذاریم، همین قول 1 میلیون شغل در سال و 1 میلیون مسکن در سال تا الان که 1.5 سال تقریبا از عمر این دولت گذشته، ما هیچ اثری ازش نمیبینیم. و البته این نکته پنهانی نیست، حتی قبل از اینکه این دولت بیاد سر کار، بسیاری از محققین، پژوهشگران، اقتصاددان ها، جامعه شناس ها مدعی بودن که به هر حال این حاکمیت نمیتونه مشکلات رو حل کنه. چرا؟ برای اینکه اولین شرط حل مشکلات اقتصادی ایران وجود آرامشه و وابسته است به حل مسئله برجام. حالا مسائل منطقه‌ای داره حاکمیت تو سوریه، عراق و کشورهای دیگه دخالت میکنه، این هم مزید بر علت باعث برباد رفتن منابع و امکانات اقتصادی میشه. افسون بر این، الان که به هر حال حاکمیت خودش رو وارد یک مسئله به اسم اوکراین کرده، مسئله بسیار دشوارتر شده، عدم اطمینان بالاتر رفته. بنابراین دولت نه حتی پیش از این، بلکه الان که شرایط پیچیده‌تر شده، قادر نیست گامی برداره برای اینکه این مشکل مسکن رو در حداقل ترین شرایطش حل کنه. مشکلات حقوقی داره، مشکلات مالی داره، و البته مسکنی هم که دولت خواهد ساخت اگر بتواند به سرنوشت دچار خواهد شد که در دولت احمدی نژاد دچار شد، یعنی مسکنی که به هر حال خانواده‌اش استقبال نخواهد کرد.
توضیحات احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو میشنوید. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از فریدورز غریب.
سفارت انگلیس در ترکیه روادید سفر اعضای تیم ملی تکواندوی ایران به شهر منچستر را صادر نکرد و این تیم فرصت حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ سال 2022 را از دست داد. به گفته هادی سایی، رئیس فدراسیون تکواندو، اعضای تیم ایران ماه پیش در سفارتخانه انگلیس در آنکارا حاضر شدند و مدارک خود را به موقع تحویل دادند، اما ویزای سفر صادر نشد. هفته پیش یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس تاکید کرده بود هر کشوری که برای تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین تسلیحات نظامی فراهم کرده باید از ورزش جهان کنار گذاشته شود. به ادعای یک رسانه ایتالیایی، فیفا روز شنبه حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی 2022 قطر را بررسی خواهد کرد. کالچو مرکاتو در توضیحی در این مورد نوشته با توجه به متهم شدن ایران به نقض حقوق بشر، اجازه ندادن به حضور خانوم‌ها در ورزشگاه‌ها و دخالت نظامی در تهاجم روسیه به اوکراین، احتمال حذف ایران از جام جهانی وجود دارد. اما مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در این مورد گفته
این نوع مباحث بیشتر مباحثی است که توسط اشخاص کوتاه‌فکر و میشه گفتش که فرصت طلب عنوان میشه و از طرف دیگه چون تیم ملی ما مصدری دیگه در اتریش نتایج بسیار خوبی رو کسب کرد و قاعدتاً هم گروه های ما تیمایی که آنها مثل انگلستان و امریکا و اینا هستن اینها فکر میکنن به لحاظ فنی کم آوردن رو آوردن به موضوعات دیگه.
بازی‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه در شهرهای سیرجان، مسجد سلیمان و تهران با دستور شورای تامین این شهرها بدون حضور تماشاگر پیگیری شد. در مهمترین دیدار عصر جمعه، استقلال در ورزشگاه آزادی تهران برابر آلومینیوم عراق بدون گل متوقف شد. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی از ماه گذشته و بعد از آغاز اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف این کشور دستور به برگزاری بازی‌ها بدون تماشاگر دادند. و از شهر زنجان، محل زندگی الناز رکابی، دختر تاریخ‌ساز سنگ‌نوردی ایران که هفته گذشته در مسابقات آسیایی بدون حجاب اجباری به روی صحنه رفت، خبر رسیده ساعتی بعد از صحبت‌های روز گذشته علم‌الهدا امام جمعه مشهد درباره او که گفته بود آن خانم با کشف حجاب آبروی نظام را برده، فشار نهادهای امنیتی این شهر به الناز رکابی و خانواده او بیشتر شده و وی به نوعی در زادگاهش در زنجان در حبس خانگی به سر می‌برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره چند محور مطرح شده درباره بحث اعتصاب در ایران است. پس از گزارش شما را به شنیدن اخبار روزهای اخیر دعوت می‌کنم. همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران که هفته هاست ادامه دارد، بحث‌هایی در شبکه‌های مجازی و یا از سوی برخی از اشخاص و یا گروه‌ها درباره اعتصاب کارگران و مزدبگیران مطرح شده است. این بحث‌ها به ویژه پس از اعتصاب‌های روزهای اخیر در عسلویه و آبادان انجام شده و توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده است. به خصوص که کارگران پروژه‌ای در عسلویه شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
پتروشیمی بوشهر، سایت 1، عسلویه، 18/7/1401.
این اعتصاب با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. از جمله صدها تن از کارگران پروژه‌ای بازداشت و یا اخراج شدند. در همین ارتباط شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گفته که بیش از 250 تن بازداشت شدند. همچنین شماری از پیمانکاران با توافق نیروهای امنیتی و دستگاه‌های اجرایی پروژه‌ها را به طور کامل متوقف کردند. پیشتر اتحادیه آزاد کارگران ایران از تلاش نهادهای امنیتی با همکاری برخی از پیمانکاران برای ممانعت از شکلگیری مجدد اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران پروژه‌ای خبر داده بود. این در شرایطی است که در اعتصاب 3 ماهه کارگران پروژه‌ای در سال گذشته چنین برخوردهایی از سوی نیروهای امنیتی و پیمانکاران انجام نشده بود. در همین حال سعید تقوی، مسئول پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد، درباره بحث‌های مربوط به اعتصاب می‌گوید:
اعتصابات سراسر در حال حاضر انجام آن بسیار محدوده، چون به مانند سال 57 که رهبری امر خمینی و افراد او در مساجد در دست داشتن، چنین رهبریتی چه لحاظ تشکیلاتی سندیکایی و چه لحاظ زمینه تماس با ارگانها ادارجات بسیار محدود و مشکله. به همجد در شرایط کنونی هر گونه اعتصابی میتواند محلی یا شهری باشد، به مانند اعتصابات در سقز، سنندج، بانه، دانشگاه ها، در بعضی از صنایع صنعت نفت به مانند پتروشیمی اسلویه و آبادان، در دانشگاه تهران معلمان در مدارس، که این امکان در واقع اینجوری میتونه همچین اعتصاباتی انجام بگیره، و در دانشگاه بوشهر دانشجویان شعار کارگر اتحاد اعتصاب، در دانشگاه خلیج فارس بوشهر شعار نان کار آزادی کارگر نفساز رهبر سرسخت ما داده میشه.
در این حال در روزهای گذشته اعتصاب‌های صنفی در برخی از مناطق ایران انجام شد، از جمله کارگران شرکت دالگستر بیستون در کرج در اعتراض به پرداخت نشدن 7 ماه دستمزد در مقابل دفتر رئیس کارگاه این پروژه ساختمانی تجمع کردند. همچنین شماری از کارگران پیمانی فولاد قدیر نیریز در استان فارس پس از اعلام نتایج آزمون استخدامی در مقابل ورودی این واحد تجمع کردند و خواستار توضیح مسئولان فولاد قدیر نیریز شدند. پس از این تجمع فرماندار و برخی از مسئولان در بین معترضان حاضر شدند و قرار شد روز شنبه جلسه‌ای برگزار شود و نتایجش اعلام شود. در همین حال گروهی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به مسئولان برای پاسخگویی به مطالباتشان از جمله بازگشت به کار همکاران اخراجی فرصت دادند و اعلام کردند در غیر این صورت همراه با خانواده خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع خواهند کرد. آنها همچنین خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و راه اندازی تمام خطوط تولید شدند. در این ارتباط به این نکته اشاره کنم که در بحث‌های مربوط به اعتصاب پرسش‌هایی مطرح است، اینکه آیا اعتصاب‌های صنفی با اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سیاسی منافات دارند یا خیر. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
با ورود بخشی از کارگران پروژه صنعت نفت به اعتصاب و به دنبال اون شکل‌گیری اعتصاب‌های دیگه در چند مرکز کارگری، توقع به جای جنبش توده‌ای و عمومی که علیه حکومت شکل گرفته و به ماه دوم خودش رسیده تا حدودی برآورده شد. بخش پروژه به طور مشخص از بعد به شروع اعتصاب خودش اعلام کرد که این اعتصاب در اعتراض به کشتار مردم معترض و در همبستگی با مبارزات مردمیه، بنابراین روشنه که با یک خواست سیاسی جلو اومد. اما بخش‌های دیگه‌ای که الان به اعتصاب ورود کردن، خواسته‌های طرح شده‌شون جنبه‌های معیشتی و اقتصادی و شغلی داره. این پرسش مطرحه که آیا اساساً اعتصاب سیاسی با اعتصاب صنفی منافات داره؟ نکته اولی که لازم می‌بینم به اون اشاره کنم اینه که جنبش کارگری در طول سال‌های گذشته و اعتراضات و اعتصابات قدرتمندی که تاکنون داشته، علاوه بر پیگیری خواست‌های صنفی خودش، در بخش‌های مؤثری هم خواست‌ها و مطالباتی رو طرح کرده که جنبه‌های عمومی‌تر اجتماعی و سیاسی داشتن. از حق برخوردار جامعه از بیمه و درمان رایگان گفته، خواهان آزادی زندانیان سیاسی بوده، از حق جامعه و فرزندان جامعه برای تحصیل رایگان دفاع کرده، در موضوعات و بحران‌های عمومی مثل قضیه کرونا و حق جامعه برای واکسیناسیون عمومی موضع‌گیری کرده، از جنبش‌های دیگه‌ای مثل زنان، معلمان و بخش‌های دیگه جامعه حمایت کرده و بنابراین با این سطح از مطالبات گام‌های بزرگی برداشته شده. به گونه‌ای که فضای اعتراضی که خصوصا از سال 96 تا به الان در سطح عمومی جامعه شاهدیم، محصول و نتیجه مبارزه جنبش کارگری و پیشروی‌های اونه. اما با این همه گروه‌ها و بخش‌های وجود دارن که بدون در نظر داشتن موانع و محدودیت‌های اساسی و ریشه‌ای که جنبش کارگری با اون مواجهه، مثل فقدان تشکل‌یابی، ناامنی و بی‌ثباتی شغلی و همینطور سرکوبی که همیشه کارگر رو تهدید می‌کنه، منتظر این هستن که کارگر با خواسته‌هایی که صرفاً اقتصادی یا مطالباتی نیستن و در واقع با خواسته‌های سیاسی وارد جنبش عمومی بشن. ما در درون جنبش کارگری و در بین کارگران با طیف‌ها و گرایش‌ها و تفکرات مختلف و متفاوتی روبرو هستیم و از طرفی بحث اعتصاب هم چیزی نیست که یک شبه و اتفاقی شکل بگیره.
آقای شجیراتی در ادامه به تجربه خود از اعتصاب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران اشاره می‌کند.
وقتی یک اعتصاب بخواد شکل بگیره، حتی اگر این اعتصاب برای ماه‌ها حقوق عقب افتاده باشه و به شدت هم کارگر در تنگنای معیشتی قرار داشته باشه، با چند دسته روبرو خواهیم بود. یک دسته افرادن که خب موافقن و تکلیفشون معلومه، یک دسته هستن که نظری ندارن و موضوع رو به تصمیم نهایی جمع واگذار میکنن، عده‌ای تردید دارن و ممکنه با این توهم که شاید به جای اعتصاب راه‌های دیگه‌ای مثل مذاکره و گفتگو بتونه مشکل رو حل بکنه خودشون رو کنار میکشن، و افرادی هم هستن که از اساس با موضوع اعتصاب و اخلال در روند تولید سرسختانه مخالفت میکنن و حتی ممکنه کارشکنی کنن، که در بین این دسته اصلا عوامل کارفرما و عواملی که وابستگی به حراست و نهادهای امنیتی و نظامی دارن هم هستن. روزها و هفته‌ها جمعای کارگری بحث و گفتگو میکنن، جدال میکنن، حتی درگیری‌های جدی بینشون پیش میاد، اما وقتی اعتصاب شکل میگیره دیگه این اختلاف نظرها و جدال‌ها عملا کنار میره. تازه همین رو هم میبینیم که حکومت به اصطلاح بر نمیتابه و از همه توانش برای شکستن اعتصاب و سرکوب اون استفاده میکنه. بنابراین اقناع همه این طیف‌ها برای دست بردن به اعتصابی که برای مطالبه مشخص اقتصادی و معیشتی باشه قطعا بسیار ساده‌تر و آسان‌تر از اینه که یک اعتصاب سیاسی با هدف فلج کردن حکومت و در نهایت به زیر کشیدن اون بخواد سازمان داده بشه. اتفاقا الان و در شرایط فعلی ورود به مرحله اعتراض و اعتصاب با خواسته های مشخص صنفی و معیشتی رو من یک انتخاب هوشمندانه میبینم. این به پیشروان و رهبران عملی کارگری فرصت میده که در دل تحرکی که شکل گرفته همبستگی و اتحاد بین کارگران رو در درون خودشون محکم‌تر کنند، فرصت میده که به راه‌های عملی‌تری برای همبسته شدن با بخش‌های دیگه کارگران اعتصابی خارج از خودشون فکر و عمل کنند و به موازات جلو رفتن اعتراض و اعتصابشون میتونن خواسته‌ها و مطالبات رو ارتقا بدن و به سطح دیگه برسونن. من معتقدم همین سطح از اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری با همین خواسته‌های معیشتی که الان به میدان آورده شده قابل تحسینه و مهمتر این که اثرگذاره. شاید نتایج فوری و قطعی به دنبال نداشته باشه، اما همین هم باعث وحشت حکومت خواهد بود و تبعات و نتایج اجتماعی و حتی سیاسی از خودش به جا خواهد گذاشت.
از سوی شورای بازنشستگان ایران یادداشتی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد که در آن نوشته شده است کارفرمایان به پشتوانه حمایت کل حکومت تا آنجا که جا داشت حقوق کارگر را عملا منجمد کرده بودند. یاشار سهندی نویسنده یادداشت با اشاره به هراس حکومت از واکنش و اعتراض کارگران به یک نامه که به گفته او از سوی شرکت منطقه‌ای ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صادر شده است اشاره کرد. در این نامه که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت و این شرکت نیز واکنشی نسبت به آن نشان نداده است، آمده که با توجه به تجمع‌ها و اعتراض‌های اخیر در سطح استان‌ها و با درک حساسیت موجود اجتماعی و تأکید مقام‌های دولتی و دستگاه‌های امنیتی بر جلوگیری از هر گونه نارضایتی در سطح کارگاه‌ها که زمینه ایجاد تجمع‌ها را فراهم می‌کند و این تنش‌ها در سطح کارخانه‌ها به عنوان نوعی رفتار تعارضی دارای پیامدهای منفی اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی امنیتی خواهد بود و بر امنیت جامعه تأثیر می‌گذارد، مقتضی است نظارت کامل بر پرداخت به موقع حقوق و بیمه کارگران در دستور کار قرار گیرد. پایان نقل قول. بر اساس یادداشتی که از سوی شورای بازنشستگان ایران انتشار یافته، حکومتی که تا دیروز برای هر خواست کارگران شانه بالا می‌انداخت و در نهایت زندان، شلاق و اخراج نصیب کارگران می‌کرد، اکنون از ترس به کارفرمایان دستور می‌دهد حواسشان به قشر زحمتکش باشد و با قید فوریت همه معوقات کارگران را پرداخت کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را می‌شنوید. شبکه سراسری نمایندگان محیط کار بریتانیا با اشاره به اعتراض‌های گسترده در ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نوشت تا کنون بیش از 200 تن کشته و هزاران تن بازداشت شدند. این تشکل بریتانیایی با اشاره به بازداشت شمار زیادی از کارگران پروژه‌ای در عسلویه به اسامی برخی از آنان اشاره کرد. رضا نجفی، مجید عبادی، محمد حیدری، گودرز ابراهیمی، صمد رهنما، علی اسماعیلی، احمد اسمتی، حسین سلحشور، رضا کوراوند، رسول نوروزی، امید کوراوند، امین علیزاده، آرمان کابوسی، مهرداد کابوسی، اسلان سواری، حسن احمدی، صمد رفیعی، نیما غلامی، روح الله معصومی و علی بیرانوند. شبکه سراسری نمایندگان محیط کار بریتانیا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام کارگران اعتصابی، معترضان و تمام زندانیان سیاسی شد و بر لزوم تضمین حق تشکلیابی سیاسی و صنفی برای کارگران تاکید کرد. هیئت اجرایی فدرال اتحادیه‌های کارگری آلمان هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن استبداد در ایران تاکید کرد که حقوق زنان با حقوق بشر مترادف است. اتحادیه‌های کارگری آلمان گفت که قاطعانه در کنار همه ایرانیان است که برای تعیین سرنوشت مردم قیام کرده‌اند و متحدانه با شعار زن، زندگی، آزادی پیش می‌روند. در این بیانیه آمده است از آنجا که رژیم با سانسور رسانه‌های اجتماعی و قطع ارتباطات اینترنتی مانع خبررسانی درباره اعتراضات مردم می‌شود، معترضان به توجه و همبستگی بین‌المللی برای محکوم کردن سرکوب وحشیانه نیاز دارند. سعید تبریزی، فعال سیاسی ساکن آلمان، درباره این بیانیه توضیحات بیشتری می‌دهد.
کل این بیانیه بیشتر سر مسئله زنان و سرکوب جنبش زنانه در حقیقت، ولیکن به طور وسیع‌تری از این مبارزاتی که تو ایران اتفاق افتاده حول شعار زن، زندگی، آزادی به طور کامل دفاع کرده، بعد گفته که این رژیم توی این سالها چه کار کرده، از زنا رو سرکوب کرده، مثلا این مهسا امینی رو گفته و چقدر آدم هایی توی این وسط کشته شدن و به زندان افتادن. بعد از تمام اعضای سندیکاها خواسته که به شدیدترین وجهی این سرکوب رو محکوم کنن. از دولت آلمان خواسته که سیاست فمینیستی رو و دفاع از حقوق بشر رو به عنوان سیاست خارجی خودش در مورد ایران تعریف کنه و برای آزادی کسایی که زندانی هستند و کسایی که به حبس محکوم شدن خواستار باشه و تمام نهادهای مدنی تو ایران را تقویت کنه، حمایتشون کنه.
همچنین در سومین کنگره سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان قطعنامه‌ای در ارتباط با اعتراضات مردم ایران تصویب شد. این سندیکا با اعلام اینکه پشتیبانی از حق تشکلیابی و اعتراض در ایران را در دستور کار فعالیت‌های آینده خود قرار داده است، همبستگی خود را با زنان معترض و همه حامیانشان که در ایران و همچنین افغانستان برای آزادی و تعیین سرنوشت خود مبارزه می‌کنند اعلام کرد. سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان از بازداشت شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، یعنی رضا شهابی، حسن سعیدی و داوود رضوی، انتقاد کرد و نوشت که آنها به اتهام‌های واهی در زندان به سر می‌برند. این سندیکای کارگری خواستار آزادی آقای شهابی و همه فعالان کارگری، معلمی، دانشجویی، دانش آموزی و فعالان جنبش زنان و معترضان بازداشتی شد. همچنین اتحادیه سندیکاهای کارگران صنعتی اتریش با حمایت از اعتراضات سراسری و نیز کارگران در ایران نوشت دختران و پسران و به خصوص زنان علیه چند دهه سرکوب توسط حکومت اسلامی مبارزه می کنند. به گزارش پزشکان و انجمن مدافعان حقوق بشر ایران در اتریش، این اتحادیه خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از کمیته زنان سازمان ملل متحد شد. محمد رضا عزلی از مؤسسان رسانه تکنولوژی و استارتاپی ایران در توییتی نوشت که با بسته شدن اینستاگرام 415 هزار فروشگاه اینستاگرامی و 1 میلیون اشتغال مستقیم از بین رفته است. به نوشته او این 1 میلیون شغل از دست رفته دست کم بر زندگی 4 میلیون تن تاثیرگذار خواهد بود. نظر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد را درباره این وضعیت می‌پرسم.
این آمار یک تخمینه، اینم تخمینیه که روزهای قبل انجام شده. بیاد بیاریم که اثر این بسته شدن اینترنت و این رسانه‌های دیجیتال روز به روز بیشتر میشه. این نکته اول. نکته دوم این که اینجا بحث میشه از مشاغل مستقیم که از بین رفته، بعد حدود 4 میلیون خانوار که تحت تاثیر قرار میگیره. منتها همزمان بیاد بیاریم این تو سطح خانوار داره بحث میکنه و مشاغل کوچک. حالا میدانیم که بیکاری میاره و اشتغال میاره. معنیش اینه که مشاغل بسیار دیگری که وابسته به این مشاغل کوچک هستن طبیعتاً تاثیر میپذیرن و بنابراین تأثیرات غیر مستقیم این مسدود کردن روزنه‌های اینترنتی و دیجیتال تأثیرش بسیار فراتر از اینه و البته دارای یک اثرات جانبی هم هست که اون اثرات جانبی هم کمتر نیست از این اثرات مستقیم یا غیر مستقیمی که به روی اشتغال داره. برای مثال من میگم که الان سفارتخونه هایی که در ایران هستن بعضیاشون اعلان کردن که نمیتونن رسیدگی بکنن به تقاضای ویزای متقاضیان. خب این قضیه رو میشه تعمیمش داد که بسیاری از مؤسسات شرکت ها که رابطه خارجی دارن اینها با از کار افتادن اینترنت و مسدود شدن این روزنه‌های دیجیتال اعتبار خودشون رو دست میدن، به این معنا که شرکای خارجی اونها با دیدن این وضعیتی که الان جریان داره احساس ریسک بالایی میکنن، نمیتونن ارتباط برقرار بکنن و بنابراین بسیاری از مشاغل دیگه هم اختلال پیدا میکنه. بنابراین حتی اگر ما در همین سطح، یعنی از بین رفتن مشاغل کوچک که در سطح رسانه های اجتماعی کار میکنن متوقف بشیم، این ابتدایی اثر روی اشتغال داره، بعد روی سرمایه گذاری و بعد روی رشد اقتصادی و اون رو کند میکنه و در نتیجه می انجامه به فرار بیشتر سرمایه از این قسمت ها و بیکاری بیشتر و البته باعث میشه که حتی دولت علارغم اینکه شاید مایل نباشه درآمدهای مالیاتیش کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما شاهد تعمیق رکود خواهیم بود و اثراتش به بودجه دولت، به سطح کلان اقتصاد، سطح میانه صنایع، چرا؟ برای اینکه این مشاغل طبیعتاً خرید میکنن از صنایع دیگه، از شرکت‌های دیگه و با این اقداماتی که انجام شده طبیعتاً اینها تقاضاشون کاهش پیدا میکنه و این رو سطح عمومی تقاضا هم تاثیر میذاره و میانجامه به رکود.
آقای علوی، در این مورد که آیا وعده های دولت می تواند مشکلات ناشی از بسته شدن اینترنت را در ایران حل کند، پاسخ می دهد؟
تنها یک راه وجود داره و اون هم رفع این محدودیت هاست از اینترنت، چون دولت سال هاست که شعار میده که فرضاً میتونه اینترنت جایگزین رو، اینترنت داخلی رو جایگزین این اینترنت معمولی بکنه ولی موفق نبوده. منتها منهای مسئله فناوری که وجود داره، اساساً حتی اگر فناوری دیجیتال داخلی هم ایجاد بشه این نمیتونه جبران بکنه این فناوری دیجیتال و اینترنتی که به هر حال بین‌المللیه. اصلا مزیت اساسی اینترنت اینه که بین‌المللیه و اگر بخواد داخلیش بکنن طبیعتا نمیتونه اونو جبران بکنه و ضایعات سر جای خودش باقی خواهد بود. و البته باید تایید کرد که حاکمیت نمیتونه این کارام به طور فوری فوتی انجام بده با توجه به این ناکارآمدی حاکمیت و اینکه وعده های زیادی داده شده و عملی نشده، ولی اثرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و البته امنیتی به قول اونها باقی خواهد ماند، چون اساسا غیر قابل جایگزینی این اینترنتی که الان وجود دارد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، اعلام کرد که خط فقر نسبی خانوارها در ایران به 18 میلیون و 290 هزار تومان در ماه رسیده است. او در این مورد به وبسایت اقتصاد 24 گفت که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با 10% قلبش زندگی می کند. در این ارتباط اقتصاد 24 اشاره کرد که بر اساس پژوهش‌ها در دهه 90 خانواده‌های پرجمعیت ایرانی با وجود داشتن شغل نمی‌توانستند امکانات زندگی را در حد لزوم برای خانواده‌شان فراهم کنند. این وبسایت در ادامه به مشکلاتی مانند افزایش قیمت‌ها و سوء تغذیه کودکان اشاره کرد و افزود برخی کارشناسان تخمین زده‌اند که حداقل نیمی از جمعیت 85 میلیونی ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش در ایران 18% از افراد جامعه دچار فقر مطلق هستند، یعنی به ازای هر 5 تنی که ممکن است از کنار یک شخص رد شوند 1 تن در فقر مطلق به سر میبرد و نیازهای اولیه‌اش برطرف نشده است. اقتصاد 24 نوشت تورم رسمی خوراکی ها نسبت به سال قبل بیش از 86% و تورم واقعی سبد معیشت کارگران بیش از 100% است. روشنک آستارکی، کارشناس اقتصادی ساکن قبرس:
ما الان افشاری رو داریم مثل کارگران و بازنشستگان و مستعمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که اونها حقوقشون رو از بخش غیر دولتی دریافت میکنن و اتفاقا بیشترین فشار معیشتی داره به این اقشار میاد، یعنی اینها هستن که کمترین درآمد رو دارن و حداقل بگیر هستن، به اصطلاح وزیر خط فقر قرار دارن. البته بخش زیادی از کارکنان دولت هم با توجه به ارقام جدیدی که در مورد رقم خط فقر اعلام شده که 18 میلیون خورده ای هست و به این معناست که یک خانواده 3 تا 4 نفره در کلان شهرها نیاز داره ماهانه 18 میلیون خورده ای درآمد داشته باشه که زیر خط فقر نباشه و بتونه هزینه های ضروری زندگی رو پوشش بده، خب خیلی از کارمندان دولت هم ارقام دریافتیشون پایین این رقم هست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد که 5000 معدن دولتی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ها به منظور تولید و اشتغال برای نخستین بار به صورت مزایده به گفته او در اختیار مردم قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا فاطمی امین ابراز امیدواری کرد که این واگذاری‌ها ظرفیت‌های حوزه معدن را بیش از گذشته فعال کند. اعظم بهرامی کارشناس و کنشگر حوزه محیط زیست و زنان ساکن ایتالیا به چند نکته درباره واگذاری‌ها به بخش خصوصی اشاره می‌کند.
در حالی که بخش زیادی از صنایع تولیدی ما به شکل تعطیل یا نیمه تعطیل در اومده و کارایی و بازدهیشون بسیار کم شده، تعداد زیادی از کارگران اعتصاب کردند، بخش زیادیشون با شرایط بسیار بد قراردادهای ناامن مشغول به کار هستند. جامعه روستایی ما شرایط بسیار بدی داره، به خصوص در سالهای اخیر به خاطر خشکسالی و عدم توجه دولت در سیاست‌های کلان به بخش روستایی، تعداد زیادی از اونها مجبور به کوچ و مهاجرت شدن یا مجبور به فروش اراضی و زمین‌هاشون شدن و در مجموع می‌دونیم که ایران در یک شرایط بسیار پرتنش و مضطرب داره زمان می‌گذرونه. اما حتی در همه این شرایط اقتصادی و اجتماعی شکننده‌ای که درش وجود داریم هم دولت و به ویژه بخش صنایع دست از ویرانی و تصاحب و تصرف محیط زیست و تخریب اون بر نمی‌دارن. سازمان صنعت و معدن اعلام کرده که به زودی 5000 تا معدن به مردم واگذار خواهند شد. خب خود این مسئله بسیار مهمیه برای اینکه ما میدونیم مجموعه‌ای که مخاطب هستن برای تصاحب این معادن بخش خصولتی فعال هستن در ایران و میدونیم که چیزی نزدیک 70000 تا معدن در ایران وجود داره و این 5000 معدن عملاً به خاطر شرایط متفاوت مثل موقعیت جغرافیایی که داشتن، مثلا در دل جنگل‌های هیرکانی بودن یا در دل جنگل‌های زاگرس بودن و یا شرایط و موقعیت خطرسازی در صورت برداشت و استخراج داشتن، به دلایل مختلف معطل موندن و ازشون بهره برداری نشده. حالا وزارت صنایع میگه که این کار افراطی بوده و ما باید از این 5000 تا معدن هم شروع کنیم به استخراج و از اونها استفاده بکنیم و ادعای بزرگتر که میگه همه اونها مجوز محیط زیستی دریافت کردن. این میتونه واقعا بزرگترین فاجعه محیط زیستی ایران باشه حداقل در دو دهه اخیر، به خاطر اینکه همین امروز هم بر مجموعه زیادی از منطقه البرز جنوبی، مناطقی که حتی حفاظت شده هستند، ما میدونیم که برداشت بیرویه و قطع درختان توسط معدنداران اتفاق افتاده و شرایط بسیار بدی برای محیط زیست به وجود اومده. حتی در مورد معادنی که امروز فعالن، بخش زیادی از این معادن معادن زغاله سنگ هستن و این میتونه به شدت آسیب رسان باشه، به جز اینکه خب کنترلی هم بر وضعیت زیست و زندگی کارگران معادن در ایران وجود نداره و از اون نظر هم اگر شرکت‌های خصولتی باشن برای اینکه میرن به سمت افزایش بهره‌وری، طبیعتاً هم تخریب محیط زیست رو به دنبال داره، هم استثمار بیشتر کارگران رو، و این داره در سکوت و سرکوب رسانه‌های آزاد اتفاق می‌افتد.
گزارش ها کیست که یک کارگر کارخانه میلیگرد سیرجان حدید پس از درگیری با کارفرما خودکشی کرد. هنوز جزئیاتی از هویت و انگیزه این کارگر و مصدومان احتمالی حادثه منتشر نشده است. در این ارتباط یکی از مقام های اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت با توجه به دستور مقام های قضایی و انتظامی و ورود پلیس آگاهی به پرونده قرار بر اعلام جزئیات نیست. همچنین یک کارگر پیمانی کارخانه ایران تایر در مهدی شهر در استان سمنان به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش از سوی کارفرما با استفاده از تینر خودسوزی کرد. پس از آن سه تن از همکارانش اقدام به نجات او کردند اما دچار سوختگی شدند. مصدومان حادثه به بیمارستان‌های سوختگی در تهران و ساری و بیمارستان کوثر سمنان اعزام شدند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید. صادق